حبیب روشنزاده. به ساعت 7:30 میرسیم. بار دیگه در همراهی رویا کریمی مشت هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانسته. همین حال یک دیپلمات غربی گفت دو طرف در تلاشند تا بر اختلافات عمیق خود در مورد آینده قابلیت‌های اتمی ایران غلبه کنند. ایالات متحده آموزش سربازان نخبه عراقی را برای مبارزه با شبه نظامیان اسلامگرا از سر می‌گیرد. این آموزش‌ها در اردن ارائه می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر شرکت ملی نفت ایران در ونزوئلا کار خود را به طور کامل متوقف کرده است. این اقدام یک ماه بعد از تعطیل شدن دفتر این شرکت در بولیوی، دیگر کشور آمریکایی لاتین، انجام شده است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل حملات اخیر علیه اتباع کشورهای غربی، سفارت این کشور در یمن خدمات دهی به عموم مردم را متوقف کرده است. پلیس نیجریه برای دریافت اطلاعاتی که به یافتن 284 دانش آموز دختر روبوده شده منجر شود، $300,000 جایزه تعیین کرد. ساعتی پس از آنکه ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که نیروهای روسیه را به عقب نشینی از مناطق مرزی اوکراین فراخوانده است، معاون سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که هیچ نشانه ای از این عقب نشینی وجود ندارد. معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران میگوید شرایط ذخایر آب پایتخت در بدترین حالت در 46 سال گذشته قرار دارد. وی گفت حجم آب مصرفی ساکنان تهران 2 برابر استاندارد جهانی است. شورشیان سوریه تخلیه شهر هومس را آغاز کردند. خروج شورشیان از هومس در پی توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری‌ها هفته گذشته میان شورشیان و دولت دمشق به دست آمد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه از جدایی طلبان هوادار مسکو در شرق اوکراین خواست تا همه پرسی مورد نظرشان را به تعویق بیاندازند. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا. در ادامه و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره گفتگوهای ایران و کشورهای اروپایی برای صدور گاز ایران به اروپا در آینده. سپس گزارشی درباره نحوه تأمین منابع در پیوند با طرح مسکن مهر خواهیم داشت و از فرج سرکویی خواهیم شنید که چرا روزنامه قانون توقیف شد. صفحات داخلی روزنامه‌های ایران رو در همراهی شهرام رفیزاده ورق می‌زنیم و همچنین با بردیا افشین وعده داریم برای گذری به جهان موسیقی. درگیری‌ها در اوکراین و تهدیدهایی که متوجه صدور گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین است، کشورهای اروپایی رو بران داشته که واردات گاز از دیگر کشورهای جهان رو مورد بررسی قرار بدن. در این راستا جمهوری اسلامی با استفاده از فرصتی که پیش آمده تلاش داره رویای چندین دهه خود برای انتقال و فروش گاز ایران به اروپا رو عملی کنه. اروپا تا به حال هیچ واکنشی به پیشنهادهای ایران نشان نداده بود، اما این بار ببینیم فریدون زرنگار برای ما چه خواهد گفت.
خبرگزاری مهر روز چهارشنبه به نقل از عزیزالله رمضانی، مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز، از مذاکرات ایران با 4 کشور عضو اتحادیه اروپا برای صادرات گاز از ترکیه به عنوان یکی از مسیرهای صدور گاز به این قاره خبر داد. عزیزالله رمضانی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت در حال حاضر سیاست صادرات گاز به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی در دستور کار ایران قرار دارد و مذاکرات با 3 تا 4 کشور عضو اتحادیه اروپا برای صادرات گاز آغاز شده است. آقای رمضانی درباره مسیر احتمالی برای صادرات گاز ایران به اروپا گفت هم‌اکنون 10 مسیر متنوع شامل ترکیه، برخی از کشورهای همجوار و حوزه دریای مدیترانه برای صادرات گاز به کشورهای اروپایی روی میز مطالعات قرار دارد که قطعاً یکی از این مسیرها ترکیه خواهد بود. از سوی دیگر عبدالرضا اسدی، معاون مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که در حاشیه نمایشگاه نفت تهران با 10 شرکت نفتی آسیایی و اروپایی مذاکره مقدماتی انجام گرفته است و در 2 روز گذشته هم با مسئولان شرکت‌های نفت و گاز کشورهای نروژ، انگلیس، عراق، ترکیه، لهستان، ایتالیا، قزاقستان و سوئد مذاکراتی انجام شده است. به گفته این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران، مذاکره با 1 شرکت انگلیسی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز ایران در جریان است. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که ایران تا چه اندازه موفق به جذب شرکت‌های غربی برای سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه انتقال گاز به اروپا را می‌تواند فراهم کند و اصولاً چه چشم‌اندازی در این زمینه دیده می‌شود. بهروز عبدالوند، کارشناس مطالعات انرژی در آلمان، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
پنجره‌ای که باز شده برای حل مسئله اتمی در واقع این امید رو ایجاد کرده که شرکت‌های خارجی میتونن در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنن. در این حال وضعیت بازار انرژی جهانی تغییر عمده کرده. بعد از این جریانی که در اوکراین اتفاق افتاده و اتحادیه اروپا بعد به دنبال جانشینی برای مسئله حذف راه‌های ترانزیت اوکراین باشه و وضعیت وابستگی به روسیه هم براش مطمئناً یکی از جنبه‌های منفی امنیت انرژیش، ایران دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا رو داره. بنابراین ایران میتونه یه آلترناتیو طبیعی باشه برای اینکه اگه روسیه از تامین انرژی اروپا سرباز بزنه، این گپی رو که ایجاد میشه ایران پر کنه. مورد دیگه هم اینه که بخش نفت و گاز ایران به اندازه کافی نیروی متخصص داره که خیلی سریع میتونه اینتگراسیون مجدد ایران در بازار جهانی انرژی امکان پذیر کنه. احتیاط شرکت‌های غربی هم بیشتر اینه که هنوز بسیاری از مسائل در مورد مسائل اتمی ایران روشن نیست. اما با توجه به اینکه هر دو طرف در حال حاضر مذاکرات رو سخت اما با نتیجه دیدن، به نظر میرسه که ظرف چند ماه آینده یه راه حل اساسی برای مسئله اتمی پیدا بشه. پس از اون چیزی مانع سرمایه‌گذاری شرکت خارج در ایران نخواهد بود.
ایران ده ها سال از تلاش میکند نفت و گاز خود را از طریق احداث خط لوله به بازارهای اروپا عرضه کند. اما تنش‌های سیاسی موجود میان ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکنون مانع تمایل اروپا به این تلاش‌های ایران شده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. خبرگزاری فارس گزارش داده که رئیس کل بانک مرکزی در تماس و نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که بانک مسکن حق دخل و تصرف در تسهیلات مسکن مهر را نداره. این تازه ترین تحول پیرامون یکی از طرح‌های پر مناقشه خانه‌سازی در جمهوری اسلامیه. بابک غفوری آذر.
حاشیه‌های مربوط به نحوه تامین منابع و استفاده از آن در یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌های ساخت مسکن در تاریخ جمهوری اسلامی ادامه دارد. طرح مسکن مهر که در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و قرار بود مشکل تامین محل زندگی را در ایران حل کند، همچنان از اصلی‌ترین چالش‌های دولت حسن روحانی است. در تازه‌ترین تحول پیرامون این طرح، خبرگزاری فارس می‌گوید رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی به او گفته وزارتخانه تحت امرش حق دخل و تصرف در 2000 میلیارد تومان تسهیلات مربوط به مسکن مهر را ندارد. این تسهیلات 2000 میلیارد تومانی اواخر سال گذشته در شورای پول و اعتبار تصویب شد و سقف تسهیلات کلی مسکن مهر را از 48000 میلیارد تومان به 50000 میلیارد تومان افزایش داد. حالا خبرگزاری فارس میگوید بانک مسکن از اختصاص این 2000 میلیارد تومان تازه برای تکمیل پروژه ها و طرح‌های باقی مانده به دلایل نامشخصی خودداری کرده است. نامه اخیر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به وزیر راه و شهرسازی نیز در همین باره بوده است. پیش از این اختلافات اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی بارها مخالفت خود را با نحوه ادامه طرح‌های مسکن مهر به شکل فعلی اعلام کرده بودند. حتی در آبان ماه سال گذشته اعلام شد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی در حاشیه جلسه هیئت دولت خواسته تا طرح مسکن مهر به طور کامل متوقف شود. آن زمان آقای آخوندی با انتقاد از اینکه بسیاری از واحدهای مسکن مهر فاقد آب، برق و گاز هستند، گفته بوده همکنون دولت با 200000 واحد مسکونی فاقد امکانات و غیر قابل سکونت مواجه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز آذر ماه سال گذشته در گزارشی از 100 روز فعالیت دولتش از بدهکاری 74000 میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها خبر داده بود که به گفته او بخش عمده این بدهکاری به دلیل استقراض از بانک مرکزی برای احداث پروژه‌های مسکن مهر بوده است. طرح مسکن مهر از سیاست‌های اصلی دولت محمود احمدی نژاد به شمار می‌رفت و قرار بود در قالب اجرای آن سالانه تعداد 1,500,000 واحد مسکونی یا زمین در سراسر ایران به متقاضیان واگذار شود. با این همه با وجود اختصاص حجم زیادی نقدینگی به این طرح، همچنان بهره برداری نهایی از بسیاری از پروژه‌های مربوط به این طرح انجام نشده و تکمیل آنها به تسهیلات بیشتری نیاز دارد. در چنین شرایطی مسئولان بانک مرکزی نیز با تایید رویه نادرست در اجرای این طرح میگویند ناچار از ادامه تامین منابع آن هستند.
با فرج سرکویی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی. صبح شما بخیر. سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، روزنامه قانون همچون روزنامه‌های توقیف شده بهار و آسمان از دولت روحانی حمایت میکرد و دیروز توقیف شد. میخواستم بپرسم چرا دادستانی تهران این روزنامه رو توقیف کرده؟
خب دادستانی تهران متنی که داده گفته که بر اساس اعلام جرم معاون دادستان عمومی و انقلاب این روزنامه رو که مدیر مسئولش هم خانم مهناز مظاهری هست توقیف میکنه. بعد گفته که این دلیل توقیف، جمله دادستانی رو میخونم: نشر مطالب خلاف واقع جهت تشویش اذهان عمومی و نیز مطالب خلاف موازین اسلامی. در دو مورد دو تا مقاله اشاره شد که یکیش یک مقاله به نام شباهت های آمپول زدن و ازدواج که در واقع اصلا مسئله مهمی هم نیستش و در واقع یک نوشته تحلیلی ساده هست. مطلب دومی خبری است که اینا نوشتن که محمد رویانیان آزاد شده با وثیقه 100 میلیاردی و حالا میگن اینا میگن آزاد نشده، ایشون معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح بودن و مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس. این هم خبر بسیار مهمی نیست و در عین حال هم علیرضا نیکویی رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه قانون اعلام کرد که این خبر رو ما از شبکه اطلاع رسانی دانا و از خبرگزاری فارس برداشتیم و جالب این هستش که اینا همچنان این خبر رو دارن و حذفم نکردن، در اینا هم تنبیه هم به اصطلاح نشدن. اما واقعیت قضیه این هستش که اگر ما نگاه بکنیم از زمانی که اسفند ماه روزنامه آسمان رو توقیف کردن، بعد روزنامه بهار رو، بعد روزنامه ابتکار رو توقیف کردن اول اردیبهشت ماه و البته دوباره رفع توقیف شد، در واقع دستگاه قضایی داره همه روزنامه‌هایی رو که هوادار دولت روحانی هستن به بهانه‌های گوناگون می‌بنده و اون جنگ سیاسی رو که اینا دارن با هم دیگه، یعنی جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی رو در واقع اون جنگ رو بهانه کرده، یا می‌تونیم بگیم که مطبوعات و نشریات رو داره دای یک جنگ سیاسی میکنه که ارتباطی با این نشریات نداره.
آقای سرکویی، آقای محمدی گلپایگانی مسئول دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت اعلام کرد که علی خامنه‌ای به دلیل تراکم برنامه‌های کاری از نمایشگاه بین‌المللی کتاب دیدار نخواهد کرد، اما وزیر سابق اطلاعات دیروز از دلایل دیگری سخن گفت. نظر شما چیه؟
بله، این خبر گرچه ممکنه خبر بسیار ساده‌ای باشه و خیلی ازش گذشتن متأسفانه، اما خبر بسیار مهمی هست چون یک هشدار بسیار مهمی است که یک تهاجمی علیه فرهنگ شروع خواهد شد. آقای محمدی گلپایگانی همونطور شما گفتن که آقای رهبر جمهوری اسلامی به دلیل تراکم کاری نمیتونه بیاد نمایشگاه، چون هر سال علی خامنه‌ای میمد نمایشگاه و از نمایشگاه بازدید می‌کرد، نمایشگاه کتاب 2-3 ساعت هم وقت می‌گذرد و کوشش داشت که خودش رو فرزانه و اهل کتاب به اصطلاح به نمایش بگذاره. امسال نیامد. بعد گفتن به دلیل تراکم کاری، اما آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات سابق که میدونیم که ایشون به اصطلاح نزدیک هستن به رهبر جمهوری اسلامی و ما در ماجرای برکناری ایشون با اعتراض رهبر روبرو شد و بوخان نشینی آقای احمد نژاد اینا و ایشون در اساس ابقا کرد رهبر ایشون در سمت وزیر اطلاعات، ایشون اعلام کردن که نیامدن آقای خامنه‌ای به دلیل نارضایتی از وضعیت فرهنگی کشور هست و این هشداری است در این مورد که این مسائل رو دادن و باز هشدارهای سریع رهبر در مورد مسائل فرهنگی جدی بگیریم. این حرف بعدم ادامه داد که این تهاجم فرهنگی لطمه های به فرهنگ زده. در واقع این حرف که وقتی که او میزنه که نزدیک هست به رهبر و در واقع بهش گفتن که این حرف رو بزن، بیان این مطلب هستش که یک به اصطلاح تهاجمی رو شروع کنه یا اجازه دادن به نیروهای لباس شخصی برای تهاجم به مراکز فرهنگی.
جایزه 10,000 فرانکی جشنواره ویزیون دو رئل یا نماهای واقعیت که در شهر نیون سوئیس برگزار میشه به فیلم ایرانی مشتی اسماعیل اهدا شد. آقای سرکویی،
بله، این جشنواره که از معتبرترین جشنواره‌های دنیا هست در زمینه فیلم‌های مستند. فیلم مشتی اسماعیل به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری یک فیلم مستندی هستش که در زندگی یک پیرمرد نابینای شالیکار رو که در روستای کیاسر در شمال ایران تصویر میکنه که این مرد به اصطلاح به رغم نابینایی کار میکنه، امید داره و زندگی خودش رو خودش اداره میکنه. فیلم 60 دقیقه هستش و هیئت داوران در بیانیه‌ای که داده گفته که این فیلم عاشقانه است، به شخصیت فیلم اعتبار میده، امید بسیاری رو برمی‌انگیزه و زندگی رو به خوبی تعریف میکنه و شوخ طبعی مشتی اسماعیل، یعنی همون پیرمرد نابینا، در این فیلم فوق‌العاده زیباست.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم و خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده، روزنامه شهروند از وعده سخنگوی دولت حسن روحانی برای کاهش قیمت دلار خبر داده.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت و در نشست خبری که برگزار کرده تاکید کرده که دولت آقای روحانی تصمیم داره دلار رو تکنرخی بکنه و علاوه بر این قیمت دلار رو هم کاهش بده. آقای نوبخت به نوشته روزنامه شهروند دو راهکار برای کاهش قیمت دلار بیان کرده. یکی این هست که ایشون گفته به زودی درآمد ناشی از پتروشیمی، صادرات پتروشیمی که به دلار هست، راهی بازار آزاد ارز در ایران خواهد شد و میتونه تأثیر بگذاره روی کاهش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار ایران. علاوه بر این ایشون گفته دولت خودش رو موظف میدونه که دلار و ارز مورد نیاز بخش تولید رو هم با قیمت‌های مبادله‌ای تأمین بکنه، بنابراین این دو عامل میتونه منجر به کاهش قیمت دلار بشه. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی برخلاف سخنگوی دولت تاکید کرده که قیمت دلار باید در حدود 3000 تومان باقی بمونه و روزنامه شهروند نوشته که حالا این تناقض میان سخنان مقام‌های دولتی منجر شده که بازار ارز هم تا حدی آشفته بشه.
روزنامه‌های آرمان و کیهان درباره تجمع حجاب و عفاف در مقابل وزارت کشور خبر دادند. این تجمع رو چه کسانی برگزار کردن آقای رفیزاده؟
بله، اونطوری که روزنامه‌های آرمان و کیهان نوشتن، گروهی که خودشون رو در این تجمع معرفی کردن به عنوان برگزار کننده تجمع، بسیج حوزه علمیه ایروانی در تهران هست. اما روزنامه کیهان و همچنین روزنامه آرمان هر دو روزنامه تاکید کردن که شماری از سران پیشین انصار حزب الله از جمله آقای حسین الله کرم هم در این تجمع حضور داشته و سخنرانی کرده. روزنامه آرمان اشاره کرده که این تجمع مجوز قانونی نداشته و به شکل غیرقانونی مجوز شده. آقای حسین هاشمی استاندار تهران که به نوشته روزنامه آرمان مسئول تأمین امنیت استان تهران و شهر تهران هم هست، به روزنامه آرمان گفته که ما برای این تجمع مجوزی صادر نکردیم و کسانی که خودشون رو ناهی از منکر و آمر به معروف توصیف میکنن خودشون باید حداقل قوانین جمهوری اسلامی رو رعایت بکنن. اما روزنامه کیهان تصویری هم از این تجمع منتشر کرده که برخی از کسانی که شرکت کردن دستنوشته‌هایی با شعار مرگ بر بی‌حجاب در دست خودشون دارن و این روزنامه تاکید کرده که این افراد از دولت آقای روحانی خواستن که برخورد شدیدتری با بحث بی‌حجابی و عفاف انجام بده.
خبری در روزنامه همشهری جلب توجه میکنه درباره آمار قربانیان تصادفات رانندگی در سال 92.
بله، روزنامه همشهری امروز آمار قربانیان تصادفات رانندگی در سال 92 رو که از سوی پزشکی قانونی اعلام شده مورد تحلیل و بررسی قرار داده و نوشته که اگرچه آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی در سال 92 به 18000 نفر کاهش پیدا کرده که حدود 5.7% کاهش نسبت به سال 91 رو نشون میده، اما هنوز این آمار نشون میده که روزانه 50 نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی جان خود رو از دست میدن. به نوشته این روزنامه استان فارس، استان تهران و استان خراسان رضوی در سال 92 بیشترین کشته شدگان در تصادفات رانندگی رو به خودشون اختصاص دادن و استان ایلام و کوهگیلویه و بویراحمد کمترین میزان قربانیان در تصادفات رانندگی رو داشتن. نکته مهم این که 4000 نفر، بیش از 4000 نفر از کشته شدگان در این سوانح رانندگی رو عابران پیاده به نوشته روزنامه همشهری تشکیل میدن.
آقای رفیزاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی.
فکر میکنم یه اتفاقی برای پیامک ها افتاده، برای اینکه یکی از شماره ها اصلا پیامک از طریقش دریافت نمی کنیم و شماره دیگه خیلی کم. آخرین پیامکی که به دستمون رسیده از شنونده ایست به نام کیوان که نوشته این اصطلاح هرچه آقا بگه آنقدر توی دهان مقامات و مجلس جا خوش کرده که اگه آقا بگه به درک، بقیه برای خوش آمد ایشان میگن به درک بدون اینکه از خود اراده ای داشته باشن. بیشتر از این بردی و افشین منتظر نذاریم، ببینیم که برای ما از جهان موسیقی چه خواهد گفت.
سلام. ورزشگاه ومبلی در شهر لندن یکی از مشهورترین ورزشگاه‌های جهانه. دومین ورزشگاه بزرگ اروپا که تا به حال میزبان مسابقه‌های تاریخی فوتبال بوده، چه در صحنه بین‌المللی و چه در صحنه داخلی فوتبال انگلیس. از جمله این ورزشگاه میزبان بازی‌های جام جهانی 1966 و فینال جام ملت‌های 96 اروپا بوده و بازی‌های پایانی جام حذفی انگلیس و بازی‌های ملی این کشور هم در این ورزشگاه برگزار می‌شوند. کسی مثل پله، اسطوره فوتبال، میگه ومبلی معبد فوتبال و پایتخت و قلب این ورزشه. با این حال باید بگم این ورزشگاه برای هنرمندان موسیقی هم بسیار بسیار با ارزشه. از بیش از 40 سال قبل این ورزشگاه میزبان رویدادهای مهم موسیقی بوده، رویدادهایی چون کنسرت تولد 70 سالگی نلسون ماندلا و کنسرت یادبود فردی مرکوری، و البته هنرمندان بسیاری هم در اینجا به روی صحنه رفتند، هنرمندان برجسته‌ای چون گروه کوین، دایر استریتس و یوتو و چهره هایی چون دیوید بوی، التون جان و پول مکارتنی. البته بیشترین کسی که در ومبلی کنسرت داده مایکل جکسونه که 15 بار در اینجا اجرا کرده. باید بگم در کل برای هر هنرمند موسیقی یک آرزوی بزرگ اینه که در این ورزشگاه بروی صحنه بره، درست به اندازه‌ای که برای هر فوتبالیست راه رفتن روی چمن‌های این ورزشگاه یک رویاست. همونجوری که گفتم هنرمندان برجسته و مطرح زیادی تا به حال در ورزشگاه ومبلی به روی صحنه رفتند، اما هیچ وقت یک رپر یا هنرمند موسیقی سبک رپ در اینجا حضور نداشته. با این حال خبر رسیده امینم اولین رپریه که میخواد در ومبلی به روی صحنه بره. امینم آمریکایی تابستون در این ورزشگاه 90,000 نفری کنسرت داره و البته باید بگم این اولین اجرای این هنرمند 41 ساله در شهر لندن بعد از 13 ساله. پیشتر قرار بود امینم در هاید پارک به روی صحنه بره، اما به او اجازه برای اجرا در این پارک مشهور مرکز شهر لندن داده نشد. خود امینم به طعنه از مسئولان پارک تشکر کرده که کار اونها باعث شده تا امکان اجرا برای او در ومبلی فراهم شه. Never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam. Like Tommy just burst in the door and started whooping her ass first than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... این که میشنویم آهنگی به اسم سلیم شیدی واقعی، اثری با اجرای امینم، آهنگی که 15 سال پیش ضبط شده، اثری ساخته خود امینم به همراهی دکتر دری و تامی کاستر برای سومین آلبوم امینم، آهنگی که بسیار موفق بود و امینم جایزه بهترین اجرای رپ انفرادی سال رو هم با همین آهنگ در مراسم سال 2000 گرمی به دست آورد. امینم از تأثیرگذارترین چهره های موسیقی رپه و خیلی ها به او لقب پادشاه هیپ هاپ رو دادند. هنرمندی که بیشتر از دو دهه است فعاله و از او بیش از 80 میلیون نسخه آلبوم و 120 میلیون نسخه تک آهنگ در جهان به فروش رسیده. امینم 13 جایزه گرمی رو در کل برده.
Stand up. I'm like a head trip to listen to, 'cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out, kid. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes? It's funny, 'cause at the rate I'm going when I'm 30.
در آخر با هم به آهنگی از گروه ایروسمیث گوش میدیم. از قدیمی ترین ها و مطرح ترین های موسیقی راک، گروهی که بیشتر از 4 دهه است فعال و خیلی ها به اون لقب بهترین گروه راک اند رول آمریکا رو دادند. گروهی که سبک موسیقیش هارد راکه و از شهر باستن در شمال شرق آمریکا میاد. نوازنده سازهای ضربی گروه جوی کریمر در مصاحبه جدیداً اعتراف کرده که ایروسمیث قصد نداره دیگه آهنگی رو بسازه و آلبومی رو منتشر کنه. البته جوی کریمر توضیح داده دلیلش اینه که دیگه این کار صرف نداره و در دنیای امروز موسیقی فقط و فقط اجرای زنده است که برای گروه ها پول سازه. البته شاید این حرفا تحت تأثیر آخرین تجربه گروه ایروسمیث زده شده باشه. ایروسمیث 2 سال پیش 15 آلبوم استودیویش رو منتشر کرد که اصلا از نظر تجاری موفق نبود و کمتر از هر آلبوم دیگه از این گروه تا به حال به فروش رفته. به هر حال ما با هم به آهنگی از گروه ایروسمیث گوش میدیم، آهنگی به اسم کریزی یا دیوانه، از یکی از موفق ترین آلبوم های گروه، هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری، آلبومی به اسم Get a Grip که 21 سال پیش منتشر شده. با هم گوش میدیم آهنگ دیوانه از گروه ایروسمیث. Come here, baby. You know you tie me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah.
موقعی رسیده که بخش تصویری صبحانه با خبر رو ببندیم، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره از طریق رادیو. ساعت 8 بامداد همچنان ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و ابتدا در همراهی رویا کریمی مجد از تازه ترین خبرها مطلع میشیم. با سلام به شما.
با سلام و صبح خیر دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانستند. همین حال یک دیپلمات غربی گفت دو طرف در تلاشند تا بر اختلافات عمیق خود در مورد آینده قابلیت‌های اتمی ایران غلبه کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در سطح کارشناسی در نیویورک برگزار شد. به گزارش رویترز یک سخنگوی سازمان ملل گفت این مذاکرات کارشناسی با هدف تعمیق بیشتر دانش دو طرف و آماده سازی زمینه ادامه مذاکرات میان اعضای ارشد گروه مذاکره کننده برگزار شد. هفته آینده قرار است دور چهارم مذاکرات اتمی میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی اروپا در سیاست خارجی به نمایندگی از گروه 5 علاوه 1 در وین برگزار شود. ایالات متحده آموزش سربازان نخبه عراقی را برای مبارزه با شبه نظامیان اسلامگرا از سر می‌گیرد. این آموزش‌ها در اردن ارائه می‌شود. یک مقام دفاعی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است از اوایل ماه آینده میلادی تعداد کمی از نیروهای ویژه آمریکایی آموزش‌های ویژه ضد تروریستی به سربازان عراقی را در اردن آغاز می‌کنند. این مقام دفاعی همچنین گفت حکومت اسلامی عراق و شام دشمن مشترک ما و عراق است و ما می‌خواهیم به عراق در مبارزه با آنها کمک کنیم. حکومت اسلامی عراق و شام یا داعش یکی از گروه‌های شورشی فعال در عراق و سوریه است. این گروه به عنوان گروهی وفادار به القاعده شناخته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر شرکت ملی نفت ایران در ونزوئلا کار خود را به طور کامل متوقف کرده است. این اقدام یک ماه بعد از تعطیل شدن دفتر این شرکت در بولیوی دیگر کشور آمریکایی لاتین انجام شده است. محمد جواد شمس مدیر عامل شرکت پتروپارس وابسته به شرکت ملی نفت ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است که مذاکرات طولانی با شرکت ملی نفت ونزوئلا در نهایت منجر به آغاز همکاری‌های مشترک بین دو طرف به منظور توسعه میادین نفتی این کشور نشد. ایران و ونزوئلا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چندین قرارداد عظیم نفت و گاز امضا کردند. 18 فروردین ماه نیز خبرگزاری مهر گزارش داد که دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دفتر شرکت ملی نفت ایران در بولیوی تعطیل شده است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل حملات اخیر علیه اتباع کشورهای غربی سفارت این کشور در یمن خدمات دهی به عموم مردم را متوقف کرده است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت سفارت آمریکا در یمن در موقعیت مناسب بازگشایی خواهد شد و متوقف شدن ارائه خدمات سفارت آمریکا به عموم را اقدامی پیشگیرانه خواند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است ایالات متحده آمریکا همچنان از یمن و اقدامات دولت آن برای اصلاحات و تأمین امنیت مردم قویاً حمایت می‌کند. به رغم توقف ارائه خدمات عمومی سفارت آمریکا در یمن، یک مقام وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که هیچ یک از کارکنان سفارت از خاک یمن تخلیه نشدند. در هفته‌های اخیر مواردی از حمله به اتباع کشورهای غربی در مناطق مختلف یمن گزارش شده است. و پلیس نیجریه برای دریافت اطلاعاتی که به یافتن 284 دانش آموز دختر ربوده شده منجر شود، $300,000 جایزه تعیین کرده است. آمریکا روز چهارشنبه یک تیم کارشناسی را برای کمک به نجات دختران دانش آموز اسیر در دست گروه بوکو حرام به نیجریه اعزام کرد. بریتانیا، فرانسه و کانادا هم اعلام کردند که گروهایی را به نیجریه اعزام خواهند کرد و چین نیز تمایلش را برای کمک اعلام کرده است. گروه تروریستی بوکو حرام که مخالف تحصیل دختران است. بیش از 300 دختر 16 تا 18 ساله را سه هفته پیش از مدرسه‌ای در شمال نیجریه ربود. تعدادی از این دختران توانستند فرار کنند. گفته شده برخی از این دختران با دریافت $12 به ازدواج اجباری اعضای بوکو حرام درآمدند. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه نخست گزارشی خواهیم شنید درباره تهدید فرماندهی نیروی دریایی سپاه به آمریکا و واکنش مقام‌های نظامی آمریکا به این تهدید. سپس در گزارشی به چکیده‌ای از مصاحبه عباس عراقچی با روزنامه انگلیسی گاردین اشاره خواهیم داشت. در گزارشی هم به هشدار معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران خواهیم پرداخت که درباره کاهش نگران کننده ذخایر آب پایتخت صحبت کرده و مطالب دیگری از جمله بحران اوکراین و عملیات بوکو حرام در نیجریا و همچنین گزارشی درباره 30 شیر که در یک قفسه خیلی کوچک در ایران نگهداری و شکنجه میشن، اونطور که در گزارش خواهید شنید. پس از تهدید فرمانده نیروی دریایی سپاه مبنی بر اینکه انهدام ناوهای هواپیما بر آمریکا در خلیج فارس جزو برنامه‌های نظامی سپاه پاسدارانه، وزارت دفاع آمریکا این ادعا را به تمسخر گرفت. سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت نیروی دریایی این کشور از سخنان اقراق‌آمیز فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هیچ گونه نگرانی نداره. کارشناسان نظامی هم ادعای دریادار پاسدار علی فدوی رو قلوامیز تلقی می‌کنند. نادر صدیقی در واشنگتن.
علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شده که نیروی تحت فرماندهی اون برای مقابله با رزمناوهای آمریکایی آمادگی دارد و می تواند آنها را به سرعت غرق کند. او این مطلب را پس از رزمایش اخیر نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس و انهدام یک ماکت چوبی ناو هواپیمابر آمریکایی نیمیتس بیان کرده و گفته است که سپاه سالهای طولانی است که ناوشکنها، رزمناوها و فریگتهای آمریکایی را شبیه سازی و غرق می کند. حتی در یک مورد سرعت غرق ماکت شناور 50 ثانیه بوده است. به دنبال این ادعاها در واشنگتن سرهنگ استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا سخنان علی فدوی را به باد استهزا گرفت و امکان غرق رزمناوهای آمریکایی توسط قایق‌های تندرو سپاه مجهز به موشک را مردود دانست. او گفت حدس می‌زند منظور آقای فدوی غرق یک ماکت چوبی در 50 ثانیه بوده است. در بحرین ناخدا دوم جیسن سالاتا سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای ادعای فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران را رد کرد. این سخنگو گفت سپاه پاسداران ایران با ماکت چوبی خود هر آرزویی داشته باشد بر عملیات نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. در این بیانیه گفته شده که حمله به یک ماکت ساکن موقتی معرف واقعی توانایی یک نیرو برای هدف قرار دادن ناو 100,000 تنی که با سرعت 30 گره دریایی مانور می‌دهد نیست. هوشنگ حسنیاری استاد سیاست تطبیقی در کالج نظامی سلطنتی کانادا نیز توانایی نیروی دریایی سپاه پاسداران برای غرق ناوهای آمریکایی را بعید می‌داند.
اگر نگاه بکنیم به تاریخچه جنگ‌های دریایی به خصوص در زمان جنگ دوم جهانی، آلمان‌ها قادر بودند که بعضی از کشتی‌های بزرگ آمریکایی‌ها را غرق کنند. منتها کشتی‌هایی که امروز وجود داره، ناوهای هواپیمابر و یا تجهیزات دیگر، اینها بسیار بسیار مدرن هستند، توان مقاومت رو دارن در برابر ضرباتی که میخورن. به عنوان نمونه اگر نگاه بکنیم به یکی از ناوهای آمریکایی که در ساحل یمن مورد حمله قرار گرفت چند سال پیش، حمله کنندگان که با قایق‌های تندرو به این کشتی حمله کرده بودند توانستند که حفره بزرگی رو در اون ایجاد بکنند، منتها کشتی غرق نشد، صدمه دید ولی غرق نشد. مگر اینکه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران امروز دارای تسلیحاتی باشه که شناخته شده نباشند نزد جهانیان به خصوص آمریکایی‌ها، ولی تا اونجایی که اطلاعاتی که وجود داره و میشود به اونها استناد کرد، این چنین توانی امروز در دسترس ایران نیست ظاهرا.
در واشنگتن روز چهارشنبه نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که آزمایش و برنامه هماهنگسازی USS Gerald Ford، نخستین فروند از نسل جدید ناوهای هواپیمابر آمریکا، آغاز شده تا برای عملیات کامل در سال 2016 میلادی، 2 سال دیگر، آماده شود. در یادار تام مور، مدیر ارشد برنامه‌های ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا، با مشخص کردن ظرفیت 77,000 تنی ناو هواپیمابر USS Ford گفت که این ناو به سیستم‌های مدرن‌تر و تکنولوژی پیشرفته‌تری مجهز است که برای آزمایش کامل آنها 26 ماه زمان تعیین شده است. این ناو مدرن که 50 سال در خدمت نیروی دریایی ایالات متحده خواهد بود، نزدیک به 13 میلیارد دلار هزینه برداشته و قرار است جانشین ناو هواپیمابر نیمیس بشود که همینک در خلیج فارس مستقر است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای و معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در مصاحبه اختصاصی با روزنامه بریتانیایی گاردین از تلاش‌هایی برای عدم دستیابی ایران به توافق هسته‌ای با غرب خبر داد و گفت تیم مذاکره کننده ایرانی تحت فشار زیادی قرار داره، اما از حمایت ساختار سیاسی ایران و اکثریت جامعه برخورداره. مهتاب وحیدی راد.
عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه در مصاحبه اختصاصی با نشریه بریتانیایی گاردین به مجموعه ای از عواملی اشاره کرده که به گفته او می توانند مانعی بر سر دستیابی به توافق هسته‌ای باشند. از جمله عدم اعتماد میان آمریکا و ایران، برخی موارد فنی و تلاش‌های خارجی برای ناکام ماندن مذاکرات. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، او در بخشی از این مصاحبه گفته خرابکارانی هستند که تمایل به توافق هسته‌ای ندارند و نمی‌خواهند مسئله هسته‌ای ایران به شکلی صلح‌آمیز و منطقی حل و فصل شود. او در ادامه این افراد را متهم کرده به اینکه تمایل دارند تحریم‌ها علیه ایران و بحران و تنش در منطقه ادامه یابد. گاردین در گزارشش نوشته گرچه آقای عراقچی از هیچ کشوری نام نبرده، اما به نظر می رسد که منظور او اسرائیل باشد. اما در داخل ایران هم گروه‌هایی با روند مذاکرات هسته‌ای و توافقنامه ژنو مخالفند و از آن به عنوان عقب نشینی از حقوق هسته‌ای ایران نام می برند. چند روز پیش در همین باره همایشی با نام دلواپسیم در محل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار شد که در آن برخی از نمایندگان مجلس ایران از سیاست‌های هسته‌ای دولت حسن روحانی به شدت انتقاد کردند. موضوعی که عباس عراقچی هم در گفتگویش با نشریه گاردین به آن اشاره کرده است. پس از همایش موسوم به دلواپسیم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع از سیاست‌های دولتش تأکید کرد که دولت به دنبال رفع تحریم‌ها علیه ایران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم هفته پیش نسبت به روند و نتیجه مذاکرات هسته‌ای ابراز خوشبینی کرد. در همین حال آیت الله خامنه ای رهبر ایران چندی پیش گفت که به نتیجه مذاکرات هسته‌ای خوشبین نیست، اما نباید مذاکره کنندگان ایرانی را تضعیف کرد یا آنها را سازشکار نامید. چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از 24 اردیبهشت ماه در شهر وین اتریش برگزار می شود. مذاکراتی که قرار است در آن تهیه پیشنویس توافق نهایی هسته‌ای آغاز شود و عباس عراقچی از آن به عنوان سخت ترین مرحله مذاکرات تا کنون نام برده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد. شنونده‌ای به نام سارا از گوهردشت کرج نوشته واقعا متاسفم که یک سری از ایرانی‌های خوشباور که روحانی رو انتخاب کردن و خدا رو شکر می‌کنن که حالا با اینکه 27 سالمه و یک بار هم رأی ندادم. بعد ایشون اضافه کرده پرزیدنت اوباما ایشون توی پیام نوروزیشون پیام مردم ایران در انتخاب روحانی رو صلح و آزادی گفتن، ولی من فکر کنم مردم گرونی و جنگ و پیام دادن. این نظر ایشون هست، البته چون به طریق فنگلیش فرستاده بود ایشون پیامش رو، در خوندنش یه مقداری دچار مشکل شدیم که امیدواریم که ایشون ببخشه. بپردازیم به ادامه گزارش ها. معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران گفته که ذخایر آب پایتخت در شرایط بحران قرار داره. این مقام استانداری روز چهارشنبه گفت ذخایر آب تهران نسبت به سال گذشته 226 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فارس، نعمت الله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران روز چهارشنبه با بیان اینکه ذخایر آب تهران در بدترین شرایط 46 سال گذشته قرار دارد گفت حجم آب مصرفی پایتخت نشینان دو برابر استاندارد جهانی است. وی توضیح داد در سال 80 مصرف آب تهرانی ها 970 میلیون متر مکعب بود، اما به گفته او این مقدار در سال جاری به 1 میلیارد و 50 میلیون متر مکعب رسیده که مخازن آب را در مرحله هشدار قرار داده است. این اظهارات در حالی مطرح شده است که مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران فروردین ماه سال جاری نسبت به افت شدید ذخیره آب در سدهای لار و لاتیان هشدار داد و گفت اگر مردم استانهای تهران و البرز در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، به گفته او با مشکل مواجه خواهیم شد. معاون برنامه ریزی استانداری تهران با اشاره به خشکسالی دو سال اخیر از کاهش 32% بارندگی ها در تهران خبر داد. در کنار خشکسالی اما مسئولان بارها بر برداشت نادرست از منابع زیرزمینی تاکید کردند. در این خصوص خبرگزاری ایرنا از جمله به حفر چاهای غیر مجاز و اضافه برداشت از چاهای دارای پروانه به عنوان عامل اصلی از بین رفتن منابع آبهای زیرزمینی اشاره کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا بر اساس آمارهای موجود در سالهای گذشته حدود 100 میلیارد متر مکعب از ذخایر استاتیک آبهای زیرزمینی کشور برداشت شده که دیگر امکان جایگزینی آنها وجود ندارد. نعمت الله ترکی روز چهارشنبه ضمن اشاره به کاهش 226 میلیون متر مکعبی مخازن آب تهران بر مصرف بی‌رویه آب در تهران تأکید کرد و خواستار صرفه‌جویی در این زمینه شد. به گفته آقای ترکی با توجه به خشکسالی دو سال اخیر در حال حاضر حجم مخازن سد امیرکبیر، لاتیان، لار، طالقانی و ماملو در مجموع 534 میلیون متر مکعب آب از ذخیره آب شهر تهران را تشکیل می‌دهند. بهمن ماه سال گذشته قائم مقام وزیر نیرو نیز با تأکید بر این که حجم بارندگی‌های کشور در سال آبی 92 در رتبه آخر 46 سال گذشته قرار دارد، پارسال را بدترین سال از لحاظ بارش دانست و تأکید کرد که در شرایط فعلی تهران، بندرعباس، مشهد، قم، شیراز، اهواز و آبادان از نظر وضعیت آبی به مرز هشدار رسیدند.
حسین قویمی گزارش میداد. همونطوری که دقایق پیش برزتون رسوندیم، برای دریافت پیامک یا اسمس دچار مشکل هستیم، یا پیامک ها به صورت ناخوانا به دست ما میرسه که اصلا قابل خواندن نیست، و یا اینکه اصلا نمیرسه. حدود یک ساعته که یکی از شماره هایی که خدمتتون دادیم از طریقش اسمسی دریافت نمی کنیم. ممکنه که این مشکل موقتی باشه، ولی به هر حال حتما پیگیری خواهد شد. در میان پیامک هایی که پیش از اینی که اینو بهتون بگم دریافت کردیم از طریق شماره دیگری که با 207 شروع میشه، به شنوندهی در باره برنامه بردیا افشین و جهان موسیقی اظهار نظر کرده که حتما پیامک ایشون رو به اطلاع بردیا افشین خواهیم رسوند. بپردازیم به ادامه گزارش ها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه از جدایی طلبان هوادار مسکو در شرق اوکراین خواست همه پرسی مورد نظر خودشون رو به تعویق بیاندازند. جدایی طلبان قصد دارند روز یکشنبه آینده یک همه پرسی برای کسب خودمختاری بیشتر یا استقلال از اوکراین برگزار کنند. آنا رایسکایا.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به کیف سفر کرد تا به گفته وی بار دیگر حمایت کشور مطبوعش از استقلال و تمایل اوکراین به دموکراسی را یادآوری کند. برنامه سفر او ضمن مذاکره با مقامهای دولت موقت اوکراین، دیدار به نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری را نیز شامل می شود. همچنین جفری فیلتمن، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، وارد کیف شد تا با مقامهای اوکراینی درباره راه‌حل‌های این مناقشه تبادل نظر کند. او سه شنبه را در مسکو سپری و با گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز در این باره گفتگو کرد. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها از توافق واشنگتن و بروکسل درباره تحریم‌های جدید علیه روسیه خبر می‌دهند. پس از پایان گفتگوهای مسئولین سیاست خارجه اتحادیه اروپا و ایالات متحده در واشنگتن، جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد در صورت ممانعت روسیه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین، تحریم‌های بیشتری در انتظار این کشور خواهد بود. چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی دیدار با دیدیه بورکهالتر رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا از هواداران روسیه در شرق اوکراین خواست زمان برگزاری رفراندوم را به تعویق بیاندازند. دولت‌های خودخوانده در دنیتسک و لوگانسک اعلام کرده بودند 21 اردیبهشت ماه در این مناطق درباره جدایی از اوکراین همه پرسی برگزار خواهند کرد. آندری سیورسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که روسیه از شورشیان در اوکراین حمایت می‌کند و نسبت به صداقات Путин шаг дарат.
Вряд ли путинскому режиму нужен Донбасс, поскольку это регион с массой проблем. Но то, что нужна дисциплина.
Бейдес, что режим Путин علاقمند به زمین کردن استان دانیتسک به روسیه باشد، زیرا این منطقه مشکلات فراوان دارد. اما روشن است که کرملین علاقمند به تحریک بی‌ثباتی در اوکراین است و در وهله نخست در تلاش است برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را برهم بزند.
روسیه بارها هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کرده. چهارشنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه مجدداً دولت کییف را به دلیل ادامه عملیات نظامی در شرق این کشور محکوم کرد. از آغاز عملیات نظامی در اوکراین 14 نظامی اوکراینی کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. تعداد دقیق تلفات در میان شبه نظامیان مشخص نیست. آرسن نواکوف وزیر کشور اوکراین در واکنش به انتقادها پیرامون عدم موفقیت‌های مشهود طی عملیات نظامی گفت:
Против нас идет война на нашей территории. Мы связаны по рукам и ногам тем, что вокруг мирное население. Кто-то поддерживает нас.
علیه ما در خاک من جنگ در جریان است. وجود غیر نظامیان دور تا دور ما دست و پای من را بسته. ممکن است این افراد موافق ما باشند، ممکن است مخالف، ممکن است هوادار روسیه باشند، ممکن است حامی اوکراین. این اهمیتی ندارد. نظامیان اوکراینی علیه غیر نظامیان نخواهند جنگید. دشمن از این موضوع آگاه است و از غیر نظامیان به عنوان سپر زنده استفاده می کند. ما به هیچ جا که تهدید متوجه غیر نظامیان باشد حمله نمی کنیم.
نظرسنجی مؤسسه اوکراینی ریتینگ که نتایج آن چهارشنبه منتشر شد، دلبران است که 40% اوکراینی ها خواهان مذاکره با جدای طالبان و 35% خواستار اقدامات قاطعانه دولت و در صورت نیاز سرکوب این افراد هستند. تنها 15% همه پرسی های محلی برای تعیین سرنوشت استانهای کشور جایز می دانند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
در حالی که هنوز نیجریه نتونسته از شوک ربوده شدن بیش از 200 دختر دانش آموز توسط گروه بوکو هارام بیرون بیاد، گزارش ها حاکی از اون هست که مسنونان به عضویت در این گروه اسلامگرای افراطی به شهری مرزی در شمال شرق نیجریه هم حمله کرده و دست به کشتار غیر نظامیان زده و ده ها نفر رو به قتل رسوندند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
حملات شبه نظامیان اسلامگرای بوکو هارام در نیجریه در هفته های اخیر شدت گرفته است. خبرگزاری های بین المللی روز چهارشنبه به نقل از شاهدان عینی و مقامات دولتی در نیجریه گزارش دادند که شبه نظامیان مزنون به عضویت در بوکو هارام با حمله به یکی از شهرهای مرزی در شمال شرقی نیجریه ده‌ها تن را کشتند. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شبه نظامیان مزنون به عضویت در بوکو هارام خانه‌ها و مغازه‌ها در شهر گامبورو گالا واقع در مرز نیجریه با کامرون را به آتش کشیده و به سوی مردم تیراندازی کردند. در حالی که خبرگزاری‌ها درباره شمار قربانیان این حمله اخبار متفاوتی منتشر کردند، یکی از روزنامه‌های محلی نیجریه به نام دیستی تعداد کشته شدگان را 300 نفر گزارش کرده و نوشته است که شبه نظامیان مردم را در یک بازار شلوغ به گلوله بستند. از شمار مجروحان هنوز خبری انتشار نیافته است. یکی از سناتورهای نیجریه به نام احمد زنا در گفتگو با این روزنامه محلی دلیل حمله اسلامگرایان مزنون به عضویت در بوکو هارام به شهر گامبورو گالا را غیبت نیروهای نظامی و بی‌دفاع ماندن این شهر دانسته است. به گفته این سناتور، نیروهای نظامی مستقر در این شهر به منظور پیوستن به عملیات نجات دختران دانش آموز ربوده شده که بیش از 20 روز پیش رخ داد، این شهر را ترک کرده بودند. نیروهای نظامی تا کنون به این اظهارات واکنشی نشان ندادند. روبوده شدن بیش از 200 دختر نوجوان توسط گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه در 3 هفته گذشته دولت این کشور را با چالش مواجه کرده و واکنش‌های بین‌المللی را هم به دنبال داشته است. از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اقدام بوکو حرام را جنایتی فجیع خوانده و از پیشنهاد کشورش برای کمک به آزادی دختران روبوده شده در نیجریه خبر داد. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی است که گروه بوکو حرام که خواستار احیای خلافت اسلامی در شمال نیجریه بوده و آموزش و پرورش غربی را حرام می‌داند، روز سه‌شنبه در عملیاتی جداگانه 8 دختر دیگر از یک دهکده در نیجریه را ربود.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. شنونده‌ای به نام محسن نوشته: مردم دل خوش داشتند که سیب زمینی ارزان بود و به جای گوشت می‌خوردند، اما دیگه آن را هم از مردم گرفتند. سیب زمینی 200 تومانی الان شده 3000 تومان. بعدیشون گفته: من به خدا قسم مردم ندارند، یارانه هم که قطع بشه خیلی ها بیچاره بودند، بیچاره تر میشن. همین شنونده در پیامک قبلی خودش برای ما نوشته که شبکه شما را خیلی با زحمت و با برفک زیاد دریافت میکنیم، حتما کاری انجام بدید که چنانچه از طریق ما کاری بر بیاد حتما انجام خواهد شد. دیدبان حقوق حیوانات در ایران با انتشار تصاویری از نگهداری چند شیر بزرگ آفریقایی در قفسی کوچک در یک سیرک خواستار برخورد مراجع قانونی با آنچه که حیوان آزاری در کشور خوانده شد. بعد از انتشار این عکس‌ها، خبرگزاری مهر از 14 مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه درباره نحوه نگهداری حیوانات در سیرک‌ها و باغ وحش‌ها استفتا کرد. آزاده اسدی:
سی قلاده شیر نر و ماده را تصور کنید که به خاطر کمبود جا روی همدیگر افتادند. جانی ندارند و به زور در یک فضای تنگ در یک قفس کوچک فلزی شب و روز را می گذرانند. این تازه ترین تصویری است که دیدبان حقوق حیوانات از شیرهای آفریقایی در ایران منتشر کرده است. این قفس پر از شیرهای بالغ که به نظر افسرده و بیمار می آیند در سیرکی در جزیره قشم قرار گرفته که به گفته سایت دیدبان حقوق حیوانات نظارت قانونی در آن بخش وجود ندارد. چند سال پیش 4 شیر از مرکز تحقیقات دانشگاه زابل به باغ وحش کرمان منتقل شدند و با هم در یک قفس کوچک نگهداری می شدند. بهمن ماه سال 92 یکی از این شیرها که گونه نادری در حیات وحش هم محسوب می شد به دلیل عفونی شدن زخم پنجه کشته شد. شهرام امیری شریفی مدیر دیدبان حقوق حیوانات در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از مراجع قانونی خواسته در ماجرا دخالت کنند. او تاکید کرده سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع بازرسی و صدور مجوز برای سیرک ها در برخورد با این شرایط حتی لحظه ای نباید درنگ کند. سپهر سلیمی فعال حقوق حیوانات علاوه بر اشاره به این مورد به محل های دیگری که به گفته او در آنها حیوان آزاری در کشور انجام می شود اشاره می کند.
متاسفانه تا وقتی که ما قانون حمایت از حیوانات در کشور نداشته باشیم با حیوان آزاران نمیشه در واقع برخورد جدی کرد و شرایط باغ وحش همینطوری هست. میگید مسئله رفاه حیواناته، یک حقوق حیواناته. حامیان حقوق حیوانات میگن ما تحت هیچ شرایطی حق نداریم هیچ حیوانی رو به هر شکل ازش بهره برداری بکنیم، حیوان رو بخوایم اسیر بکنیم. در رأس اونها پتا که بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی برای حیوانات هست، همیشه یکی از مواردی که مبارزه میکنه باهاش باغ وحش ها، سیرک ها و قاچاق حیوانات به شکل‌های مختلف.
با انتشار اخبار و عکس این شیرها و تلاش فعالان محیط زیست برای نشان دادن چیزی که آزار و اذیت حیات وحش در سیرک ها و باغ وحش های کشور خواندند، خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه نظر 14 مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه را در این زمینه پرسجو کرد. این خبرگزاری از جمله از آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله بیات زنجانی و دست غیب در مورد نگهداری حیوانات در شرایط نامساعد سیرک ها و باغ وحش ها استفتا کرد. این مراجع تقلید تاکید کردند آزار و اذیت حیوانات حرمت شرعی دارد و باید از فعالیت اماکنی که به آزار و اذیت حیوانات می‌پردازند جلوگیری شود. نمونه دیگری که دیدبان حقوق حیوانات در ایران از آن به عنوان حیوان آزاری نام برده یک قلاده خرس قهوه‌ای است که در قفسی 1 متری در مجموعه‌ای به نام باغ پرندگان ماهان در جاده رشت و انزلی نگهداری می‌شود و غذایش نان خشک است. اما آنطور که دبیر این نهاد فعال در زمینه حقوق حیوانات می‌گوید، سازمان حفاظت محیط زیست تا به حال هیچ واکنشی به انتشار گزارش‌ها درباره شرایط بد نگهداری این خرس نشان نداده است. سپهر سلیمی در مورد شرایطی که آن را ترویج حیوان حیوان آزاری در کشور میخواند میگوید
عملا داره ترویج فرهنگ حیوان آزاری در مراکز شهرهای ما انجام میشه. متاسفانه سازمان محیط زیست به نظر میاد که منفعلانه برخورد میکنه. خرداد سال گذشته رئیس اداره سازماندهی و هماهنگی اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید گفته بود که 700 مرکز نگهداری و باغ وحش غیر استاندارد داریم. یعنی در واقع ما 700 مرکزی داریم در کل کشور که در اینا دارن فرهنگ حیوان آزاری و فرهنگ بهره برداری از حیوانات رو ترویج میکنن.
در کنار تصاویر مربوط به نگهداری 30 قلاده شیر در یک قفس، دو هفته پیش هم عکس‌های باغ وحش خصوصی در بابلسر از خرس قهوه‌ای که به زنجیر کشیده شده بود و پرندگان و حیوانات دیگر در قفس‌های کوچک و کثیف صدای اعتراض فعالان محیط زیست را درآورد.
به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم با گزارش آزاده اسدی. با سپاس از این که در طول 90 دقیقه با ما بودید و آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سربلند باشید.